کنن ازش. میدونم نجاته حالا یه سال فنی شدم نمیاد که خلاص از خطر درشون آوردن بیرون، یه دونه دیگه شون در حال رصده که کجاست و
یه مفقودی داشته.
بله
این که کلن
سوار من تو وزارت خارجه هند رو چیزو خوندم، یک بیانیه ای که صادر کرده بود رسمی.
ببین زمانی که ملوانا کلن تخلیه میکنن سوار این قایق‌های نجات میشن میان بیرون، دو تا معنی بیشتر نداره، یعنی دو حالت بیشتر نیست، یا آتش سوزی گسترده و فراگیره و نمیشه روی اون کشتی مود، این کشتی حسب اینکه تو دریاست امکان اطفاء حریق خیلی خوبی داره، یعنی موتورهایی داره که میتونه لوله هاشو وارد آب دریا بکنه و آب تو هم با حجمای خیلی انبوهی هم میتونه پمپاش کنه روی عرشه یا هر جایی، ولی نمیتونسته، یا کشتی داره غرق میشه. یعنی از این دو گزینه خب، وگرنه ملوان ها اونجا میمونن، بالاخره باید اون کشتی ضبط و رفت بشه، یه وسیله مخابراتی بذارن اعلام بکنن کجاست تا یه یدک کشی بیاد اینو بالاخره به یه جایی ببرتش، ولی هر دوشون تخلیه شدن. این ضرباتی که زده شد ضربات
الان این کشتیه GFS Galaxy، کشتی کانتینری با پرچم قبرس، همین امروز 12 ژوئیه یا ژوئیه تو دنگه هرمز تو توضیحاتی که نوشته که این کشتی که گفته میشه در مسیر غیر مجاز در حال تردد بوده، دچار آتش سوزی شدید در بخش موتورخانه شد و از کار افتاد. این که در موتورخانه یک کشتی به این بزرگی، یعنی هدفگیری موشک یا حالا اون پرتابه هر آنچه که بوده دقیق بوده دیگه، یعنی دقیقاً رفته موتورخونه رو زده که کشتی رو از کار بندازه، چون این گزارش داره میگه که موتورخونه‌اش حسابات کرده.
و سلاح قوی بوده، هر چیزی که بوده وسیله قوی بوده، که میگم از کجا میتونیم بفهمیم آسیب خیلی جدی بوده در هر دو کشتی؟ اینه که خدمه تخلیه کردن. تخلیه معنیش همون دو حالتیه که عرض کردم، یا آتش سوزی انقدر گسترده است که نمیشه دیگه اونجا موند، یا داره غرق میشه. حداقل من چیز دیگه ای تا حالا
خب این اتفاق نخوندم. کی تقریبا دیشب شبی بود این رخ داده؟
بله بله دیشب این اتفاق افتاد، با یه فاصله اندکی ضربات ایالات متحده به کشور ما شروع شد و اولین بیانیه که صادر شد این بود که تنگه هرمز بسته است، تنگه هرمز به صورت کامل بسته شد. حالا یه مقداری بریم عقب‌تر، ما تحلیلمون تو این برنامه به وقت ایران چی بود؟ از چند شب قبل گفتیم آقا باید وارد دور دوم جنگ میشیم و این جنگ جنگیه که باید تعیین تکلیف رئیس و ارباب تنگه هرمز درش مشخص بشه. ببین از مدل ضربات، مدلی که آمریکایی‌ها دارن می‌جنگن هم شما می‌تونی همین رو نگاه بکنی. اون مدل قبلی کار نمی‌کنه. چرا؟ چون اون مدل قبلی یک اهداف دیگری رو دنبال می‌کرد. 9 اسفند که آمریکا جنگ 40 روزه یا جنگ رمضان رو علیه ما شروع کرد، چی میگفت؟ این آدم جنایتکار رفت در مارالاگو بیانیه خوند دیگه. گفت اسلحه هات نیروهای سپاه، ارتش و فراجا و بسیج، اسلحه هاتون رو بذارین زمین، پرچم سفید بلند کنین، حکومت باید ساقط بشه، نقشه باید تغییر بکنه و چه و چه و چه.
الان اینا نیست.
الان مسئله دیگه، الان حداقل در حال حاضر اینطور نیستش. من میگم آمریکا الان با خصومت ها رو گذاشته کنارا، این اشتباه برداشت نشه ها، یه ضرباتی خورده چند قدم رفته عقبتر، الان فعلا دنبال اینه که تنگه هرمز رو از دست شما در بیاره یا تا اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. مذاکرات دیشب در باب تضعیف کردن کارت تنگه هرمز بوده، یعنی طرف عمانی میگه آقا من یه کوریدور پایین باز میکنم، تو هم بالا باز کن، این کارت میخواد تضعیفش بکنه و هیچ، تنگه حالا بسته شد. آمریکایی‌ها ضربات خودشونو شروع کردن به ما، باز خط ساحلی جنوب بود، استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان هدف قرار گرفت. ما ضربه در نزدیکی رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر داشتیم و عرض کنم که به
تأسیسات خنداب،
خنداب در استان مرکزی
اراکم مورد اصابت
در استان مرکزی خنداب هدف قرار گرفته و یه بانکی از اهداف ایالات متحده بوده. پاسخهای ما شروع شد بلا فاصله، جنس پاسخ دوباره متفاوت بود.
من تصاویر رو اگه دوستان از هر کدوم از این عملیات های پاسخهای ما دارن دوستان بذارن،
ما تو این زد و خورد هایی که بین ما و ایالات متحده بود که تحلیل این برنامه بر این بود که داریم میریم به سمت جنگی که برای تعیین تکلیف تنگه هرمز هست، ما کجا رو میزدیم؟ ما کویت و بحرین رو شروع کرده بودیم میزدیم، نهایتاً در دور فقط پایگاه نظامی، در دور آخر اردن هم اضافه شد. فکر می‌کنم اردن یک دور فقط هدف قرار گرفت دیگه، بیشتر
در روز
آره بدنش. یک بار اردن هم هدف قرار گرفت. یعنی همیشه به این دوتا ضربه میزدیم، کویت و بحرین. من پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها رو فاکتور میگیرم دیگه، اسم کشور رو میگم مخاطب در جریان باشه. این تسری پیدا کرد. دیشب اردن بوده، کویت و بحرین بودن.
تو اردن پایگاه شاهزاده حسن رو زدیم، درسته؟ دوستان اگه رو نقشه بتونن پایگاه شاهزاده حسن، پرنس حسن ایربیس اردن رو نشون بدن. نمیدونم، من یادم نمیاد قبلا هم زده باشیم، این اسمش برام تازگی داشت. حالا شاید
برای من هم تازگی داشت.
ما تو اردن معمولا موفق سلتی رو میزدیم.
بله. پایگاه ازرق
که تو همون دواقع ازرق هستش. بله. دواقع این دفعه پایگاه شاهزاده حسن رو زدیم.
من چک نکردم، ممکنه حالا دفعه قبلی به اسم چیز اومده باشه، به اسم اون منطقهش اومده باشه. حالا یه دور باید ببینیم، چون تعداد دفعات زیادی به سمت اردن ما پایگاه آمریکا رو زدیم. فقط به من هست میگم، چک نکردم، چون مثلا موفق السلطی هم ما تقریبا در هیچ جایی به اسم موفق السلطی نمیگیم، چون خودش افتاد مثبتی هم هست اتفاق موفق السلطی.
پایگاه الازرق داره اجحاف میشه. آره. خدا رحمتش کنه، شهید جنگ با صهیونیست‌ها است.
بله، خصوصا این سو به شهادت رسید موفق است.
آره، امیر حسن ولی نه، امیر حسن ولی عهد استق اردن بود، یعنی میشه عموی این پادشاه فعلی عبدالله، یعنی ملک حسین که بود داداش
ملک حسین.
آره، به اسم امیر حسن که او چیز بود، ولیعهد بود. بعد که او بچه دار شد و بچهش بزرگ شد، همین عبدالله دیگه ولیعهدی منتقل شد به عبدالله، که الان هم به پسر عبدالله حسین دوباره میرسه.
اینجا حالا تو نمیدونم تو گزارش داریم تصویر نقشش رو، اگه دوستان بتونن بذارن نقشش رو. پایگاه در واقع هدفش آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 و اینها بوده ظاهرا، یا مرکز کنترل و فرماندهی بوده توی پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن. در
عرض می‌کنم طبق روال بحرین، کویت و اردن بود، امارات، قطر، عمان اضافه شد دیشب. بعد از اینکه از آخرین باری که اینا هدف قرار گرفته بودن، حتی روز آخر جنگ 40 روزه هم نبود، یعنی یک بازه زمانی، حالا حضور ذهن ندارم، ولی مثلا یه هفته 10 روز آخر دونه دونه اینا حذف شدن از چرخه مورد اصابت قرار گرفتن، ولی دیشب همه اینا بودن. عمان اضافه شد برای اولین بار، یک بندری به اسم بندر ادوقم اگه اشتباه نکنم. بله. اگه اشتباه میکنم دیگه شما دوتا عربی دان هستید، بنده دیگه
ادوقم
همین که شما میگید. اونجا یه مرکز پشتیبانی و لوجستیک و سوختگیری ناوهای ایالات متحده است، که این ناوهای سنگینشون هم ظاهرا میتونه بره نزدیک بشه، سوخت بگیره. این خبر که منتشر شد، خبر هم رسمی بود یه مقداری، این
رسانه های معانده این تصاویر
این فکر میکنم همون پرنس حسنه.
پرنس حسنه، بله.
خب، این پرنس حسن. آره. و ساخت و سازهایی که توش اتفاق.
آره، ببین حالا اینو بذارید باشه، من میگم بذار برسم. یه مقداری رسانه های معانده هم مسخره کردن، گفتن ناوهای ایالات متحده، ناوهای هواپیما برای اینها با سوخت اتمی کار میکنه. نه، این بیانیه درسته، اون هواپیماهایی که اون روان نیاز به سوخت دارن، یعنی اون ناو هواپیمابرم با خودش یه مقدار زیادی، اتفاقا کم هم نیست، سوخت حالا باید حمل بکنه، شاید جاهای دیگه ای هم کاربرد داشته باشه برای وسایل دیگری، من اطلاعی ندارم. ناوهای اصطلاحا همین مثلا کلاس آرلیبرکی که تو منطقه داره، اینا که دیگه اصلا هیچی، اینا هسته ای نیست، اصلا سوخت میزنه. این هدف قرار گرفته. شلیک به سمت دریای عمان و کشتی های ایالات متحده هم داشتیم.
پس ما در واقع یعنی میخوام بگم شریک به سمت فارغ از اینها اهدافی در دریا رو هم تلاش کردیم بزنیم.
بله، اهداف در دریا هم تلاش کردیم بزنیم، من چیزی ازش به دست نیاوردم.
اون توی عمان قسمت، حالا اصطلاحا سادهش کنیم،
پمپ بنزین کشتی‌ها
خورده یا نخورده؟
من خورده تصاویر،
یعنی حسابیه خوردنه،
والا دیگه حسابی و اینا شما نمیدونم، ولی تصاویر دود سیاه رنگ خیلی بزرگ هستش. کسایی که مثلا تو جریان بمباران، حالا من تهران بودم، جاهای دیگه نمیدونم کجا مخازن سوخت هدف قرار گرفت تو جنگ 40 روزه، یکی از چیزایی که داره این دود خیلی سیاهی که میره تو آسمون، بله، این دود سیاه مال این نشون میده یه چیز خیلی کربونی داره میسوزه. خب این تصویر وقتی این دودای سیاه شما میبینی، میتونه یه مخزن سوختی، حالا مختلفه، میتونه نفت خام باشه، میتونه گازوئیل باشه، بنزین باشه، حالا هر چی.
تصویر دودش سیاه رو مهم از این جهت
بله. بود سپاه هم بیانیه سرش داد دیگه سر بله. همون بله. زدم اون پایگاه
بیانیه داد بله. من زدم علارغم اینکه تو جریان جنگ 40 روزه چند بار دیگه عمان ضربات خیلی محدودی خورد که اتفاقا سپاه پاسداران میگه آقا من با عمان رابطم خوبه، این عملیات پرچم دروغینه و احتمالاً صهیونیست‌ها با احتمال کمتر آمریکایی‌ها دارن انجام میدن، من نزدم. ما بارها هم گفتیم آقا رو فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارگاه خاتم المنبیا ارتش جمهوری اسلامی اینه که یه جاییو میزنه میگه یا من زدم. ما مدلمون
رابطه رابطومی سپاه تو این فرازش بود که رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودکش آمریکا مرکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. با. یعنی حالا هم حجم سن حمله بالا بوده هم غافلگیرانه بوده، یعنی کسی شاید فکر نمی کرده که در واقع
تو ضربات اردن اون تصویری که روی
حالا بچه تصویر رو بذارید، اون تصویر
این تصویر یک سال گذشته این پایگاه شاهزاده حسنه
که تغییر میکنه
یه سری تأسیسات میبینید بهش اضافه میشه، بیننده هامون میتونن ببینن این ساخت و سازیه که برای بخش پهپادی در این،
یعنی یک سال قبل این یک سال بعدشه داره.
آره آره این ضرب نتیجه ضربه امروز نیست، منابع ماهواره‌ای که کارت
اینا آشیانهای جدیدی که واسه احتمالا پهپادو زدن.
حالا باید ببینیم کجا رو زدن، ما نمیدونیم. این ساخت و ساز رو داره نشون میده و این ماهواره هایی که ما بهشون دسترسی داریم کارت آشکار انجام میدن و اینا چند روزی طول میکشه تا تصویرهای جدید بدن بیرون، به این سرعت نمیاد. هنوز 24 ساعت هم نشده از این ضربات اونجا بوده. بعضی ها معتقدن که اینجا حتی MQ-4 اون گلوبال هاک حضور داشته، بعضی ها میگن آشیانه MQ-9 هاست، نمیدونم من و هنوز اطلاعات دقیقش بیرون نیمده. امارات پایگاه از زفره بوده، قطر پایگاه العدید بوده، اینا دیگه فکر کنم مخاطبای ثابت ما باهاش کاملا آشنان. بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی بوده و کویت بندر از شیوخ هدف قرار گرفته.
خب امارات هم بوده در اهداف ما.
بله امارات
قبل در مورد امارات صحبت کردیم.
امارات ببین اینا تک تکشون که ما مطمئنیم هدف قرار گرفتن، منهای بیانیه که سپاه پاسداران میده اینه که آجیر کشیدن و بعدش بیانیه دادن که مثلا حالا اینا مدلشون اینطوریه دیگه، ما یه پدافندهای خیلی لاکچری داریم و هر چی شما بزنید خلاصه ما رهگیری میکنیم، کلا چیزی اصابت نمیکنه. مثلا تصویر یه آتش سوزی از دور بزرگ تو بحرین بود، همونجوری دود سیاه که نشون میداد یه مخزن سوختی چیزیه، ولی خب مثلا جاهای دیگه این شما یه سوله‌ای که تأسیسات هدف قرار بدی دود آنچنانی نداره که از کیلومترها آن طرف در دوربینه، مثلا دوربینای مثلا جاسوسی و نظامی که دوربینای مردم میگیرن دیگه، ولی مثلا کویت مطمئنم ثابت داشتیم. به اضافه این که حالا ما ثابت کرده جمهوری اسلامی ایران تو جنگ 40 روزه یعنی از 135 روز پیش به این ور که میزنه به راحتی اینها رو هدف قرار میده و مشکلی هم نداره. حالا تصاویرش هم میاد بیرون دیگه، مخاطبای ما باز میدونن که
توی کویت چون یکی از مبادع حملات
بله یه ویدیو داشتیم، حالا نمیدونم بچه‌ها دارن
یه تصویر از آمادهش میکنم بچه‌های تصویرشون،
یه ویدیوه که داره موشکای اصطلاحا اتکمس همینایی که با های مارس شلیک میشه، موشکای زمین به زمین یکی پس از دیگری تو درگیری‌های دیشبه به سمت کشور عزیز ما داره شلیک میکنه. اینا رو دوام خیلی خوبه که حالا حتما هم میشه ها آرشیو بمونه که بعداً یه روز جای شهید و جلاد رو با هم دیگه عوض نکنن اینا، نه اینکه شما
ما اینا رو زدیم این خبری که اومد در واقع
الان امروز بعد از ظهر همین الان که ما داریم اینجا برنامه اجرا میکنیم یک زد و خوردی دوباره در جنوب کشور عزیز ما وجود داره. یه ظاهراً با ضربه ما به کویت شروع شد، یه جایی تو کویت خورده، یه دود خیلی بزرگی داره و از عراق فیلم گرفتن ازش و یک سری منابع، من تا اون لحظه‌ای که قبل اینکه بیایم روی آنتن چک کردم خبر رسمی و دقیق آنچنانی نبود ولی اخبار زیاد بود، انفجارها سنگین بود. اگر شده باشه این دیگه یه تغییر راهبردی در
یعنی
کشور ما اتفاق افتاده، ما یک ضربه کاملا پیش دستانه و غافلگیرانه زدیم. خبر چیه؟ خبر میگه ایرانی ها پرتاب کننده های هایمارس رو هدف قرار دادن. از 2 تا 5 تا خبر متغیره، دارم تاکید میکنم غیر رسمیه، حداقل تا مثلا ساعت 7:45 که ما بیایم رو آنتن.
لانچراشو زدن.
بله دیگه، خب میگن 2 تا بوده، تا 5 تا هم دارن روایت میکنن. اگر این باشه یک تغییر واقعا راهبردیه، یعنی ما پیش دستانه غافلگیرانه و اینها همون عرض لباسی هستند که احتمالاً داشتن آماده می‌شدن که شب دوباره ما رو هدف قرار بدن، چون ایالات متحده مطمئنیم که فضای بسته بودن تنگی هرمز رو تحمل نخواهد کرد. این اون جاییه که اصلا همه دعوا سر اینه، یعنی جاهای دیگه‌ای که بمبارون میشه، حالا چه خاک کشور عزیز ما باشه چه خاک همسایه‌های غیورمون باشه، فرع مسئله است. من بارها گفتم دعوا سر تنگی هست، آمریکایی‌ها دنبال یه راهی میگردن که اینو باز کنن.
حمله پیش دستانه پیشگیرانه بود.
دقیقا این اصلا ما اینو تا حالا نداشتیم.
بیانیه ارتش کویت ما داریم که ارتش کویت یه بیانیه داده، گفته 3 تا از مراکز مرزی در واقع شمال سرزمین مورد حملات دشمن قرار گرفته و خسارت‌های مادی رو هم به دنبال داشته. اضافه کرده که یکی از محل‌های حفاری دریایی وابسته به شرکت نفت کویت هم توی آب‌های اقلیمی کویت با یک پهباد مورد هدف قرار گرفته، خسارات مادی داشته و یکی از کارکنان اونجا رو هم بهش در واقع زخمی کرده. حالا اون 3 تا مرکز مرزی که یه حالای تصویر هم فیلمش هست هم یه عکسی از حالا هر کدوم رو دوستان در واقع تونستن آماده بذارن نشون بدن بد نیستش، فکر کنم آماده است. بله این تصویری هستش که احتمال این دوده بخاطر اون چیزی که بهش اون چاه نفتی اون مرکز حفاری میگن، برای این اون دوده بخاطر این بوده باشه.
این گفته تو آب ها،
این گفتار یه مرکز حفاری
نه
گفته آب. نه الان متنش رو بخونم یک لحظه. كما تعرضت احدى منصات الحفر البحري التابعه لشركه
بحري بله بحری دریایی گفته این آره. نمیدونم البته پشت میدانه به نظر میاد خشکی باشه، واقعا نمیدونم این
خب
آره نما تخصص میخواد هر کدوم از اینا.
دود سیاه اصولا یعنی یک چیز کربونی داره میسوزه، حالا میشه همین سوختای فسیلی در واقع یا موادی که از اونها ساخته شده.
اگه اون سامانه های های مارس یعنی اون پرتابه های های مارس رو زده باشیم احتمالاً تلفات از ارتش امریکا هم گرفتیم دیگه، چون تبعیت کنن در حال تدارک برای حمله بوده باشن.
اگر در حال تدارک بودن، اگر اینها رو یک جای پارک کرده بودن خودشون جای دیگر، یعنی پراکندگی رو رعایت کرده باشن بله، اگر نکرده باشن و چند تا سامانه با پرسنلش کنار هم باشن که خب اینجوری حتما باید بگی آمریکایی‌ها یک اشتباه تاکتیکی مهلکی انجام دادن و طبیعتاً باهاشون باید پرداخت کنی تو جنگ دیگه. این میشه آمار زد و خورد. امروز بعد از ظهر ما زدیم، تا اونجایی که باز من بیام مطمئنم که تو قشم انفجار ما داشتیم و دیگه بعدش رو به روزرسانی ندارم، همین تا قبل برنامه دیگه. اینم مثلا ساعت 6:30 بعد از ظهر بوده، ما دیگه مثلا 7:45 من دیگه چک نکردم اخبار رو، فقط آخرین دقیقه ها چک کردم قشم و مثلا انفجار داشتیم، منابع مختلف داشتم میزدن تو جزیره قشم هدف قرار گرفته، یک اهدافی و چند صدای انفجار شنیده شده دیگه. حالا تا اینجا میشه به روز رسانی آنچه گذشتمون.
برخی از منابع داره در مورد تلفات آمریکایی‌ها تو همین حمله کویت گزارش میده، حالا بعضا 3 تا آمریکایی کشته شده آمده
من خوندم، بعد گفتن وخیم داشته اومدن انتقال دادن به رامشتاین آلمان، ولی اینا هنوز
هیچ کدومش
خیلی فاصلمون کمه دیگه، زیر 2 ساعته، یعنی هنوز چیز نیست.
دفعه قبلی آمریکایی 30-40 روز طول کشید تا خبری بده راجع به بعضی از جزئیاتش.
بد خبرن، نمیدونم چی میگن بهش، سخت خبرن.
نه اصطلاح انگلیسی داره نمیشه بگیم. بد یه چیزیه.
خب
از طرف خدمتتون که این میشه به روز رسانی
قشم هم که اشاره کردیم که همین الان ما
قشم و مطمئنم قبل برنامه
چند تا پرتاب بشه ثابت کرده به قشم
هم نداشتم زده بود چندین، حالا ولی از خبرگزاری های رسمی چک کردم چندین انفجار در جزیره قشم تایید شده بود. حالا دیگه تا اینجا شما داشت
10 تا 11 پرتاب به جزیره قشم اصابت کرده که گفته می شود تمامی اهداف نظامی بوده، تلفاتی هم به دنبال نداشته. خب تنگه رو هم الان ما کماکان تنگه رو اعلام انسداد کردیم. تصویر دیروز وضعیت عبور و مروری تنگه رو داریم، این رو بذاریم، این مال دیروزه، چون ما این بروزرسانی که از سایت وینوارد میگیریم بروزرسانی یک روز گذشته هست که داره در مورد اینباوند های تنگه، ورودی های به تنگه میگه. 9 تا وارد شدند، 6 تا از مسیر شمالی بوده، 3 تاشم دارک بودن، یعنی خاموش بوده ایایسش. احتمال میشه داد که 3 تای ورودی از مسیر برای دیروز داریم میگیم از مسیر جنوب وارد شده باشن. خروجی های تنگه 12 تا خروجی بوده، 7 تا از مسیر شمال خارج شده، 1 دونه از مسیر جنوب خارج شده با ایایس روشن، و این میشه در واقع 7 تا که 8 تا، 5 تا هم که داره میگه خاموش بوده. حالا جمع خاموشا
فکر کنم چیز نمیگه، اینا رو جمعشو نمیگه.
آره آقا 57 12 تای خروجیشه.
آره یعنی داره چیزا رو حساب میکنه. اما خب باز باز اون ولی جور در نمیاد.
آره با اون یه دونه اشاره بالا پایین میشه. حالا کل حال اون چیزی که خیلی روشنه این تقریبا مثلا 13 14 تا از مسیر شمال که مسیر تحت کنترل ایران هست عبور کردن، از مسیر جنوب احتمالاً 4 تا یا 5 تا عبور و مرور مسیر جنوب بوده که اگر هم بوده به جز یه دونش همش ایس خاموش بوده. امروز که تنگه
فهمم میشه تا قبل از این،
تا قبل از آغاز
زد و خورده دیشب این، این احتمالا مثلا این امترین زمان برای عبور از جنوب همون موقع بوده که آیه عراقچی عمان تشریف داشتن، ممکنه مثلا از اون فرصت استفاده کرده باشن. ولی ظاهرا این چند روز رو من نگاه میکردم از اون کشتی که دور قبلی زدیم که درگیری سرش شروع شد، کشتی قطری بود حامل LNG بود، تقریبا اوضاع کوریدور جنوب خیلی خلوت شده، یعنی کوریدور آمریکایی تردد توش خیلی کم شد از بعد از اون.
امروز که دیگه ما رسما اعلام کردیم تنگه رو بستیم، تمام این سازمان‌های دریایی هم گفتن آقا تنگه اصلا جای امنی نیست، یعنی عبور عمر رو فعلا همه گفتن متوقف بکنیم. خود کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هم فکر کنم دستور عمل‌های ناظر بر عدم هر گونه تحرک آبی رو
از قطر من دیدم، یه دونه کشتی چینی دیدم که ظاهرا یک جای باشه بود که آره از بالا عبور کرده بود، یعنی حالا نمیدونم این دقیق بود یا نه.
نه دقیق بود، این که حالا دیگه میاد بالا دیگه هماهنگه دیگه، یعنی ترتیباتشو انجام داده. سنتکام هم بیانیه داده که نه ایرانی ها بر خودشون میگن و تنگه هرمز بازه و حالا نمیدونم
کسی باور نمیکنه. حالا
آیا اکانت سنتکام کلا اکانت جذابیه برای دنبال کردن.
حالا بریم سراغ این که حالا ما الان همین الان در اثنای رویدادیم ها، به چه سمتی داریم میریم وحید؟ درگیری ها به چه سمتی میره؟
نمیدونم، سوال سخت نفرس رو در این سوال که جنگ میشه یا نمیشه است واقعا. به معنای کاملش بخوایم بگیم که آقا جنگ میشه یا نه، یک کلمه
جنگ فراگیر
من جنگ فراگیر من همچنان نظرم همون چیزیست که از روزای اول بعد از آتش بس میگفتم که ما در پیش خواهیم داشت، نمیتونه اوضاع اینطور بمونه و اینکه آمریکا جمع کنه بره تموم شه، که خب متاسفانه این تحلیل درست بود و رخ داد دیگه، الان داریم هی زد و خورد میبینیم. ولی من همچنان نظرم اینه که جنگ فراگیر به معنای آنچه در جنگ 40 روزه داشتیم خیلی بعیده، محال نیست، یعنی مثلا واقعا 10% 15% میشه براش احتمال فرضیت. چون دقت بکنید جنگ 40 روزه یا جنگ رمضان، چون واقعا 40 روز هم نبوده، حالا ما هی روندش میکنیم
39 روز
بوده، حالا جنگ رمضان یا حالا به اصطلاح جنگ 40 روزه، مثلا جنگ 33 روزه که 34 روز بود دیگه، اون از اون ور چیز میکردیم، یه پکی بود، یعنی درسته همش حمله هوایی داشت ولی پیوست امنیتی داشت، قرار بود پیوست زمینی داشته باشه، قرار بود به هم ریختگی خیابان‌ها داشته باشه. یعنی پکی بود و یه معنایی داشت کارهایی که داشت می‌کرد. صرف این که در عمق نقاطی رو شما هدف قرار بدی با حملات هوایی، این خودش دارای معنای مستقل نیست و هدف مستقل هم به دست نمیاره. چون از قبل که میگم، یعنی جنگ‌های خود اروپایی ها و جنگ‌های جهانی و جنگ‌های بعدی همه گفتن آقا هیچ حمله از روی هوایی حالا با هر وسیله‌ای نتیجه جنگ رو نهایی نمی‌کنه. این رو همه گفتن، یه اصطلاح معروف که پوتین روی زمین لازم. با این تحلیل باید این آمریکایی دوباره برمیگردن به سمت همچین چیزی. میگیم خب الان چه متغیر جدیدی شما میبینید که به امریکا این امکان رو بده که مثلا الان بیاد یک شورش داخلی شبیه دیماه مثلا رقم بزنه، اونم با مردمی که هنوز توی خیابان هستن. این یه الگوی موفق امنیتی بوده، این رو حتما دستگاه امنیتی خیلی سفت بررسی خواهند کرد که یعنی قبل از اقدام دشمن دست به اقدام بزنن. چون ببینید این داخل پرانتز بگیم که مردم توی خیابان اومدن اینطور بوده که به تعبیر حضرت آقا که تو اون چند سخنرانی آخر راجع به حوادث کودتای دیماه میگفتن، اول یه حادثه رخ داده، بعد مردم اومدن این حادثه رو، حادثه امنیتی ضد ملی رو زیر پاشون له کردن. این بار حضور مردم باعث شده که این جرقه تبدیل به آتش نشه، یعنی او داشته هی جرقه میزده نتونسته آتش درست بکنه. خب حالا الان چه متغیری خود امنیتیشه؟ آیا گروه های تجزیه طلب کرد زبان که من تأکید دارم که بگم کرد نیستن، که اون که امثال اینتر که تروریستی اینترنشنال تأکید دارم میگم ایرانی نیستن، فارسی زبان هم
سهیونیستای فارسی زبان.
اون هم گروه های تجزیه طلب کرد زبان باید میگیم ملت غیور کرد اولین دشمن این تجزیه طلب ها هستن، مردم غیور کرد، اشتباه گفتم این اصطلاح. خب توی اینجا این آیا تغییری کرده؟ خب نه، این که تغییر نکرده دوباره و عوامل دیگه. بنابراین یک جنگ به معنای اون شکلیش بعیده، یعنی فقط گفت. پس چه چیزی رخ خواهد داد؟ به سمت ضربات محدودتر. محدود راجع به تعداد روز صحبت نمی‌کنیم، اصلا درگیری‌های خلیج فارس رو هم جمع بزنیم مثلا ممکن باشه 7 روز. خب ما یه جنگ داشتیم، جنگ 12 روزه بود، یعنی چند روزی ادامه پیدا کنه میشه اندازه اون جنگه. ولی آیا جنگ به معنای مصطلحشه یا زد و خورد هاست؟ من قائل به اینم که برداشت بنده اینه که شاید غلط باشه، زد و خورد هاییه که ممکنه عمیق‌تر بشه و ممکنه دائرش گسترش پیدا بکنه از حیث تعداد اهداف و از حیث کیفیت اهداف به سمت زیرساخت بخواد پیش بره، ولی در حد زد و خورد نونه، یعنی ضربه‌ای که محدود باشه ولی درد زیاد داشته باشه که از حریف، یعنی تغییر دهنده بازی باشه یا حریف رو مجبور به تسلیم بکنه. این چیزیه که پیش رو بنابراین داریم، به کدوم سمت پیش میره کلیتش میشه این. به این معنا بس بعضی میگن جنگ، اگر جنگ به معنی هر گونه زد و خورد نظامی،
نه من یه چیزی که دارم میگم، ما
اینو تکین کنم، اگر جنگ به معنی زد و خورد نظامی میگیریم در واقع لغتش نداریم، بله احتمالاً به سمت جنگ داریم میریم. اگر جنگ رو به معنی آنچه در جنگ 40 روزه دیدیم یا جنگ 12 روزه دیدیم فرض میکنیم، به نظر من نه، به اون سمت نمیریم، ولی به سمت زد و خورد نظامی به معنای دقیقش پیش خواهیم رفت. یعنی ما دوره‌های جدیدی در پیش خواهیم داشت.
نه ما یه جنگ 40 روزه‌ای داشتیم، جنگیدیم، آمدیم دوره آتش‌بسی، فرندی از مذاکرات، تفاهم‌نامه امضا شد، 25 روز گذشته آمدیم جلو، تا 2 روز گذشته دوباره این شیب به سمت بالا بود، این شیب درگیری‌ها و اینا. الان داریم همه داریم روشن میگیم، این تحلیل بکنم تحلیل مشترک همه است که الان این دور از درگیری‌ها مسئله‌اش هرمزه، مسئلهش تنگی هرمز اولا دیگه. الان مسئله فرو سرنگونی ایران و تغییر نظام در ایران مبدئا نیست، که البته هر خباستی دمودون هم بتونن بکنن میکنن ها، اما به نظر
این حمله ها ده هدفشون نیست.
آره این حمله هاش
بزنن.
خب توی این حمله ها نکته اینه که الان ما دیروز یه دوره‌ای دوباره، یعنی تو روزهای گذشته یک دوره‌ای از مذاکرات ناظر به تنگه هرمز در حال رفت و برگشت بود، که اینا میشه مذاکرات زیر اون یادش تفاهم، اگه بخوای در نظر بگیری اون، حالا اون بوده یا نبوده یا طرف آمریکایی میگه هنوز هست یا نیست به کنار، اما اون یه بحثی رو انداخت وسط، یه نقطه‌ای رو شروع کرد، یه خطی رو شروع کرد، زیر اون شروع کردن بحث کردن. دیروز به این نقطه انسداد رسید اون مذاکرات حسب زاری، یعنی هیئت ایرانی رفت عمان نشست نتیجه نگرفت برگشت، سطح تنش زد بالا دوباره، درسته؟ الان دوباره احتمالاً ما این روزهای درگیری روزهای خلق معادلات جدیده، درسته؟ یعنی من اگه اینطوری که دارم،
یا بگیم تثبیت معادلات به دست آمده،
آره، یا واسه ما اینه که آقا ما داریم یه دستاوردهای رو الان به دست میاریم که احتمالاً اینا میره یک سطحی رو یک جای دوباره اینا میره وامیسته اونجا، دوباره بخواد مثلا یه رفت و برگشتای مذاکراتی تو اون سطح جدیدی که خلق شده باشه، و طبعا طرف ما و طرف دشمن هر طرفی سعی میکنه که دست خودش رو ببره بالاتر قرار بده دیگه، درسته؟
بله. ببین چند تا اتفاق افتاده، ما اینو نباید فراموش کنیم، هی باید صورتمون رو از این تصویر که چسبیده به تصویر بذار دور بکنیم تا بهتر بتونیم ببینیم. برای ترامپ، شخص ترامپ و البته طبیعتاً ریاست جمهوری فعلی امریکا به معنای کل تیم و امریکا به معنای کل اون حاکمیت، یه اتفاقی افتاده. اومده برای رسیدن به یه هدفی، هر هدف هر چی بوده، کفش اینه که تغییر رفتار جدی در حاکمیت جمهوری اسلامی. اصلا دیگه من دارم خیلی کف میام، خود یارو چیز دیگه میگه، میگه سرنگونی و نقشه و نیما الان گفت. من میگم خیلی میخوام دیگه خوشبین باشم، خوشبین نه، اصلا میخوام، یعنی اصلا میخوام الکی توجیه کنم. میگم واسین او رخ نداده، نه تنها رخ نداده، دقت کنید راجع به گرون شدن بنزین در امریکا، خالی شدن ذخایر، فشار به هم